أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. ما در بحث از ذنوب بعد از این که ابتدای اصلی رو تأسیس کردیم تا در موارد شک بتونیم تکلیف خودمون رو روشن کنیم، رفتیم سراغ مواردی که به عنوان مصادیق ذنون خاصه در اصول مطرح شدند. ابتدا از ظواهر شروع کردیم، بعد از این قلت‌ها و بحث‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که ظواهر هر کلامی، حتی کلام شارع و در بین کلام شارع هم حتی کتاب، حجیت داره و این حجیت ظواهر هم به نحو مطلق هیچ کدوم از اون تفصیلات رو نپذیرفتیم. بعد از اون رفتیم سراغ قول لغوی، با اینکه کاربرد زیادی داره، خود ما هم عملا در به دست آوردن معانی الفاظ اول کاری که میکنیم به کتب لغت رجوع میکنیم، اما بعد از طرح این مسئله و دیدن دلیل قائلین به حجیت و رد کردن اونها به این نتیجه رسیدیم که نه، قول لغوی حجت نیست. اما بازم عرض می کنم عدم حجیت دلیل بر محروم شدن ما از استفاده از کتب لغت نمیشه. به هر حال اگر از مراجعه به کتب لغت علم به وضع پیدا کردیم، خب علم حجیت داره. یا اگر علم پیدا نکردیم و به کمک قرائن به ظاهری رسیدیم، ظاهر حجیت داره. یا نه، حداقل شرایط شهادت در مؤلف کتاب لغت بوده و شرایط شهادت رو احراز کردیم، قول لغوی به عنوان بیانه میتونه حجیت بشه. اما قول لغوی به ما و قول لغوی حجت نیست. امروز میریم سراغ عنوان دیگر که عبارت است از اجماع. خب اجماع اولا مصدر باب افعال در لغت، معانی متعددی برای آن ذکر شده، مثل عزم، مثل قصد، مثل اجتماع مجموعه ای از افراد بر موضوعی از موضوعات، کاریم به اینکه این افراد کیان این موضوع چیه نداری. مثلا در لغت میگیم آقا این گروه اجماع کردن بر اینکه مثلا فلان موضوع رو عملیاتی کنن، پس افراد با قطع نظر از اینکه چه افرادی هستند، موضوعات باز با قطع نظر از اینکه چه موضوعی است، اینا اصلا کاری ندارن، در لغت میگن اجماع. اما در اصطلاح تعریف های متعددی از اجماع ارائه شده که نمیخوایم، حالا عزیزان در کتاب های سطح اینا رو مفصل خوندند. که بازگشت اونها به این است که اجماع اتفاق نظر مجموعه ای از علما که برای اتفاق نظر اونها جایگاهی در اثبات حکم شرعی است. پس این اتفاق نظر معلوم شد نسبت به حکم، نه از نسبت به موضوعات و چیزهای دیگه. اونم حالا یه نفر، ده نفر، صد نفر، اونش اصلا کاری نداریم. همه اثار و قرون، یک عصر واحد، اینا تعریف هاییست که شما بینید هر کسی بسته به نظر خودش، یا آقا مجموعه از علما که این مجموعه وقتی اتفاق نظر پیدا کردند شأنی در اثبات حکم داشته باشند، جایگاهی در اثبات حکم داشته باشند. خب حالا میخواییم بگیم که ما در بحث اجماع از نظر علمای شیعه اجماع به ما هو اجماع دلیل مستقلی در کنار سه دلیل دیگر، یعنی کتاب و سنت و عقل، نیست، بلکه به اعتبار کاشفیت از رأی معصوم یا دلیل معتبری که خدشه‌ای بر آن وارد نیست ارزش داره. به بیان دیگر تمام اعتنا به مکشوف، یعنی رأی معصوم یا دلیل معتبر، نه به کاشف، یعنی خود اجماع به ما هو اجماع. این نظر علمای شیعه است. منتها شما در همه کتاب ها معمولا اینا رو دیدید دیگه، داریم بازخوانی میکنیم، مرور میکنیم. منتها از باب مماشات با علمای اهل سنت اجماع رو نیز در کنار ادله میشمارند. این نسبت به نظر علمای شیعه. اما از نظر علمای اهل سنت اجماع به ما هو اجماع دلیل مستقلی در کنار ادله دیگره. حالا اون ادله دیگه، بعضی از اونها میگن آقا در کنار کتاب و سنت و قیاس اجماع میشه چهارمی، عقل رو اصلا نمیپذیرن. بعضی ها میگن نه، در کنار کتاب و سنت و قیاس و استحسان بعضی ها عقل رو هم میشمارن. از حالا آمارشون بالا میره تا 7-8 گاهی تعداد ادله و منابع رو میرسونن، کاری ندارن. خب حالا اینها، پس اجماع به ما هو اجماع رو به عنوان یک دلیل مستقل قلمداد میکنند و حجیت اون رو از راه عقل، یعنی حکم عقلی، و یا نقل، یعنی کتاب و سنت، به اثبات میرسانند، که اجمالا خواهم رسید. ابتدا اجازه بدید همونی که همتون میدونید تا حالا به عنوان مقدمه بحث عرض کنم دیگه، از بررسی تاریخچه حجیت اجماع معلوم می شود که در تاریخ اسلام اولین بار در مسئله بیعت با خلیفه اول اجماع کاربرد پیدا کرد، و چون نصی از قرآن و یا سنت نبوی صلوات الله علیه بر خلافت ابوبکر نداشتند، دست به دامن اجماع شدند. اومدن از طریق اجماع خلافت او رو به اثبات برسانند و مشروعیت بدند. پس وجود اجماع، اونم اجماع به این معنا اتفاق نظر جمعی از اهل مدینه بر خلافت ابوبکر، این رو دلیل بر مشروعیت خلافت وی قرار دادن. لذا این جمله معروفه دیگه، میگن هم الاصل له و هو الاصل لهم. اصلا اجماع به اونها موجودیت داد، مشروعیت داد، اونا هم اجماع رو ایجاد کردن. اصلا اجماع چیزی به عنوان اجماع دلیلیت نداشت. پس همول اصل له یعنی اهل سنت ریشه برای اجماع اند، و هول اصل لهم اجماع هم ریشه برای افکار اونهاست، چون مشروعیت خلافت رو از اجماع استفاده کردند. خب حالا در این میان در کتاب‌های اصولی خوندید مثل مرحوم مظفر می‌فهمید که سه مرحله رو اینا طی کردند تا برسن به حجیت اجماع. پس لذا برای اثبات مشروعیت خلافت سه مرحله رو طی کردن، که مشروعیت خلافت گفتم دیگه در واقع همون حجیت اجماع هم می شد. مرحله اولی که اینها در نظر گرفتن، گفتن آقا مسلمانان مدینه بر بیعت با این فرد اجتماع کردند. این مرحله اول. پس یک، مسلمانان مدینه بر بیعت با ابوبکر اجتماع کردند، در حالی که خود این مرحله خب مواجه با اشکال دیگه، حالا بعد در اشکالی که بر دلیلشون خواهیم آورد روشن خواهد شد. کجا مسلمان، حتی مسلمان همه مدینه هم نبودن. خب مگر مولا علی علیه السلام و دیگرانی که مخالفت کردند و بعضی هاشون رو با اون وضع فجیع به شهادت رسوندند، اینا مگه اهل مدینه نبودند؟ این یک. دوم، مرحله دوم این بود که گفتن خلافت و امامت از فروع دین است نه از اصول دین. اینم پشتش یک فکر شیطانی بود دیگه، برای که اگه از اصول دین بود، بگید اصول دین رو چجوری باید به دست آورد؟ باید با برهان، هر کسی در حد خودش. ما اول رساله چی میگید؟ میگید آقا اصول دین تقلید بردار نیست. در اصول دین، اصول دین نیازمند دلیل برهانی است و اجتهاد و تقلید بردار نیست. اما وقتی شد از فروع دین، خب فروع دین احکام شرعی رو چجوری به دست میادید؟ یکی از راه‌هاش هم به قول اینها اجماست دیگه. پس وقتی از فروع دین شد، لذا با اجماع قابل اثباته. بعد هم در مرحله سوم بعدن گفتن آقا اجماع دلیل شرعی مستقلی، سوم اجماع دلیل شرعی مستقلی در کنار ادله دیگر مثل کتاب و سنت. وقتی این سه مرحله رو طی کردند، رسیدن به حجیت اجماع در اثبات خلافت و سپس این حجیت رو توسعه داده. اینجا فقط برای خلافت که مسئله فرعی بود، کتا فقط منحصر بشیم چرا به خلافت؟ نه، حالا که حجیت در اجماع و آن را در تمام احکام شرعی فرعی به عنوان منبع و مدرک قرار دادن، خدا هر چیزی رو، هر حکم شرعی رو، همچنان که از کتاب میشه به دست آورد، همچنان که از سنت میشه به دست آورد، سنت اونا هم که منظور سنت نبویه، فقط از اجماع هم میشه استفاده کرد، کما اینکه از قیاس هم اونا میگن میشه استفاده کرد. خب حالا پس این یه تاریخچه اجمالی که رسید به این مسئله که اجماع بشه یک حجت مستقل از نظر علما، حجت مستقلی در کنار ادله دیگر و حجج دیگر. برای اثبات دلیلیت اجماع عرض کردم از راه عقل یا نقل. ببینید در مورد نقل، برای اثبات حجیت اجماع به آیاتی از قرآن کریم که در واقع معروف ترین آیه ای که آوردن آیه 115 سوره مبارکه نساء است که در رابطه با مشاقه با پیامبر وارد شده، پس از جمله آیه 115 سوره مبارکه نساء تمسک کردن. و حالا اینکه استدلالشون همان گونه که امام محمد غزالی در کتاب المستصفى مفصلا مطرح کرده، باطل و این آیات ظهوری در حجیت اجماع ندارند. که بخوایم وارد بشیم تفسیر آیات بررسی بشه، نظر اونها گفته بشه، رد بشه، قطعاً چندین جلسه باید وقت بگذاریم. این قسمت رو واگذار میکنیم به عهده خودشون، خود امام محمد غزالی که از دانشمندان اهل سنت در کتاب المستصفى اینو مفصل بررسی کرده، اینو از این میگذاریم. اما در رابطه با روایات، عمده دلیلشون عمده دلیل علمای اهل سنت بر حجیت اجماع روایاتی است که از پیامبر اسلام صلوات الله علیه نقل می کنند که مضمون آنها این است که پیامبر فرموده باشه لا تجتمع امتی على خطأ یا على الخطأ. الا تجتمع امتی على خطأ، خواستن بگن که این روایت در معصومیت مجموعه امت و محفوظ بودن آن از خطا و گمراهی دلالت میکنه. خب وقتی پیامبر فرموده لا تجتمع امتی على خطأ، یعنی امت من اگر جمع شدند اسمت دارند، گمراه نیستند، پس معلوم میشه اجماع حجیت داره، اجماع خطا نمی کنه. از اینجا استفاده کردند حجیت اجماع رو. اما استدلال به این روایت مواجه با اشکالاتی است که حالا به اقتضای وقت برای اینکه خیلی هم معطل نکنیم دوستان رو، چهار اشکال بر استدلال بر روایت لا تجتمع امتی علی الخطأ برای حجیت اجماع چهار اشکال. اشکال اول، اشکال اول اینه که اصل صدور چنین روایتی از پیامبر اسلام صلوات الله علیه رو قبول نداریم و صدور آن از پیامبر ثابت نیست، بلکه اهل سنت برای مشروعیت بخشی به مسئله خلافت خلفا دست به جعل چنین روایتی زده انتا با اثبات حجیت اجماع مشروعیت اعتقاد خود رو در مورد خلافت اثبات کنند. این که گفتیم از پیامبر ثابت نیست، وگرنه اگر چنین حدیثی از پیامبر صلوات الله علیه صادر شده بود، حتما حضرت امیر المؤمنین و فرزندان معصومش اون رو نقل می کردن و حداقل در قالب خبر واحد به ما می رسید که نرسیده. پس این اوله، همچین روایتی از ریشه و اساس باطله، اصلا نداریم همچین روایتی. ثانیاً بر فرض که سلمنا، بر فرض که چنین حدیثی از پیامبر صادر شده باشد، متفاهم عرفی از این حدیث چیه؟ چی میفهمیم از این؟ اگه پیغمبر فرموده باشه خب ما میذاریم رو چشممون، اما بر فرض اگر از پیامبر صادر شده باشه روشن است که مراد از آن اجتماع همه افراد امت از زمان پیامبر تا قیامت نیست، نه کوتاه میاد، این مراد نیست. ولی بر اجتماع آحاد امت در عصر واحد، در هر عصری، در عصر واحد، در هر زمانی دلالت می کند تا این اجتماع مسئول از خطا باشد. خب اجتماع امت در عصر واحد اگر بود، بله، لا تجتمع امتی علا خطئین، و بعد خواهیم گفت به همون دلیلی که خبر واحد رو حجت میکنه دیگه. و میدانیم که ادله حجیت خبر واحد اخبار از موضوعات رو شامل نمی شوند و اونها رو حجت نمی کنند. اجتماع آحاد امت در اسواد میشه، اگر بخوایم اینو به دست بیاریم این باید اصلا خبر به ما برسه دیگه، یکی باید به دست بیاره، این میشه اخبار از موضوع. و حالا اینکه اجتماع آحاد امت در عصر واحد، این خودش، این اجتماع اخبار از موضوع به حساب میاد و مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست. این دو. اشکال سومی که میشه مطرح کرد، بگیم آقا شما بر فرض که این خبر، اصل صدور خبر رو بپذیری و اجماع رو هم به پشتوانه این خبر حجت بدونیم، درست؟ بر فرض که اصل صدور چنین حدیثی را قبول کرده و حجیت اجماع را به پشتوانه چنین خبری بپذیریم. اما ما ایم و تعاریفی که دانشمندان خود شما از اجماع ارائه میدن، بخواهی اجماع چیه؟ خب اما وقتی به تعاریف ارائه شده از اجماع به وسیله دانشمندانتون مراجعه می کنیم، به وجود اختلاف فراوان در این تعریف ها برمی خوریم. اینا رو در کتاب ها دیدید دیگه. فرض کنید یکی میگه اتفاق اهل حل و عقد، فرض کنید فخر رازی میگه اجماع مثلا عبارت است از اتفاق نظر اهل حل و عقد، اونا این کلا گره زدن و باز کردن گره های جامعه به دست اونها سنیدی. حالا لازم هم نیست من فقها ها باشند، هر کسی مثل ازادی میگن نه، عبارت است از اتفاق نظر مجتهدین. یکی دیگه میگه عبارت است از اتفاق نظر اهل حل و عقد از مدینه. یکی میگه نه، اتفاق نظر اهل حل و عقد از مدینه و مکه. یکی میگه نه، همه امت اسلامی در عصر واحد. خب با این وضعیت، با این اختلافاتی که وجود داره، بالاخره اون اجماعی که حجت ما پی نمیبریم. حالا شما بگید بالاخره خودتون تعریف کنید، در حالی که اگر چیزی قرار است، اگر قرار است اجماع به عنوان دلیل مستقلی در کنار ادله دیگر باشد، باید دارای مفهوم منقح و روشنی برای همه کسانی که به آن تمسک می کنند باشه. طرف بگی اجماع، بهش بگی اجماع، میگه نمیدونم حالا یا این یا اون یا اون. و اشکال چهارم، بگیم شما هر تعریفی که چهارم هر تعریفی که برای اجماع بیاورید، هر کنون از تعاریف رو که آوردن بخواید بپذیرید و پیش بکشید، مواجهه با اشکاله. یه محدودترین تعریفی که کردن، حالا نمیخوایم خیلی وسیع بگیم، محدودترین تعریف گفتن مثلا اهل حل و عقد از مدینه، درسته؟ از محدودتر که نگفتیم. حالا یه وقتی از مسلمینه، یه وقتی مکه و مدینه، مدینه رو دیگه محدودترینه. میگیم وان این که شخصیت های برجسته ای از مدینه که از اصحاب گرانقدر پیامبر اسلام بودند و در رأس همه آنها حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در این جمع که بر خلافت خلیفه اول اجتماع کردند حاضر نبودند، بلکه در مناسبت های مختلف مخالفت خود رو ابراز نمودند. نتیجه پس اولین اجماعی که به عنوان مدرک یا دلیل شرعی استفاده شده مخدوشه و از شمول این روایت تازه بر فرض صدور و اینها خارجه. حال چگونه شما میخواید بگید که ما اعتبار و حجیت رو از این روایت داریم میگیریم؟ روایت که میگه لا تجتمع امتی، امت رو پیامبر اضافه میکنه به یا متکلم. اگر امت داره میگه پس همه مسلمان ها، نبود حداقل مسلمان های مکه و مدینه، نبود حداقل همه مسلمان های مدینه، کو کجاست؟ پس نتیجه این که حجیت اجماع به عنوان دلیل مستقلی در کنار ادله دیگر یعنی کتاب و سنت با این روایت قابل اثبات نیست و نمیتوان دلیل و مدرک حجیت اجماع رو روایت پیامبر مبنی بر لا تجتمع و امتی علی حدین. پس نهایتا دلیل عقلی یا نقلی بر حجیت اجماع نداریم و حق با فقهای امامیه است که میگن آقا اجماع به عنوان دلیل مستقل نیست، بلکه شعبه ای از سنت، چون کاشف از رأی معصوم میخواد باشه و به اعتبار اون مکشوف یا منکشف اعتبار داره، نه به ماه و اجماع. تا به ادامه بحث برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.